ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر عراق میگوید نتیجه همه پرسی استقلال کردستان باید لغو شود. دادگاهی در پاکستان برای نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور حکم بازداشت صادر کرد. و علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه در 76 سالگی درگذشت. ایدر عبادی نخست وزیر عراق که شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد، روز پنجشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که آقای عبادی در دیدارش با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، درباره همه پرسی در اقلیم کردستان نیز با او گفتگو کرده و از جمله گفته است هیچ چیز دیگری به جز لغو نتایج همه پرسی و احترام به قانون اساسی پذیرفته نیست. اقلیم کردستان عراق یک روز پیشتر با اعلام تعلیق نتایج همه پرسی به دولت بغداد پیشنهاداتش بس و مذاکره داده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مالی نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان روز پنجشنبه در اسلام آباد برگزار شد، اما به دلیل غیبت آقای شریف در این دادگاه قاضی برای او حکم جلب صادر کرد. نواز شریف که حدود 3 ماه پیش با حکم دیوان عالی پاکستان از سمت نخست وزیری برکنار شد، به گفته وکیلش برای مداوای همسر خود به لندن سفر کرده است. در حالی که شماری از اعضای خانواده آقای شریف در این پرونده متهمند، دختر و داماد نواز شریف در جلسه روز پنجشنبه حضور داشتند. اما دو پسر او که در حال حاضر به همراه پدرشان در لندن به سر می‌برند، در دادگاه غایب بودند. آقای شریف و خانواده او اتهام‌های دادگاه ضد فساد در پاکستان را رد کرده و آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه روز پنجشنبه در 76 سالگی در تهران درگذشت. علت درگذشت آقای درویشیان هنوز در رسانه‌های ایران منتشر نشده است، اما او در 10 سال گذشته دست کم یک بار به دلیل فشار خون بالا و پاره شدن رگ‌های سمت راست مغزش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. علی اشرف درویشیان در سال 1320 در کرمانشاه به دنیا آمد و سالها به عنوان معلم در روستاهای کردستان به تدریس پرداخت. پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، او به دلیل فعالیت سیاسی سالها زندانی بود و آثارش پیش و پس از انقلاب همواره با سانسور روبرو بود. از نوشته‌های آقای درویشیان میتوان به فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و همچنین کتاب‌های بیستون، آبشوران، فصل نان و آتش در کتابخانه بچه‌ها اشاره کرد. 8 فعال حقوق بشر که از حدود 3 ماه پیش در ترکیه بازداشت بودند، روز پنجشنبه موقتاً و به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه، یک شهروند آلمانی و همچنین یک شهروند سوئدی در بین آزاد شدگان هستند. این 8 نفر جزئی از 11 فعال حقوق بشر هستند که حدود 3 ماه پیش در پی برگزاری یک کارگاه آموزشی در استانبول با موضوع امنیت دیجیتال بازداشت شدند و پرونده آنها به یکی از موضوعات مورد اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شد. دستگاه قضایی ترکیه این فعالان را به کمک به پکاکا و همکاری با شبکه فتح الله گلن متهم کرده است، اما عفو بین الملل و اتحادیه اروپا این اتهام ها را بی اساس خواندند. و حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر، معاون و مشاور دولت احمدی نژاد، به اتهام اخلال در نظم عمومی، توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به دادسرا احضار شدند. برای علی اصغر حسینی، وکیل مدافع حمید بقایی، نیز با اتهاماتی مشابه احضاریه صادر شده است. مقام‌های قضایی اشاره‌ای به علت این احضارها نکردند، اما 4 روز پیش حمید بقایی در حاشیه دادگاه غیرعلنی‌اش با کنایه به رئیس قوه قضاییه گفته بود نه دخترش جاسوس است و نه 63 حساب بانکی دارد. مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند تمامی اتهامات حمید بقایی مربوط به مسائل مالی و اختلاس است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
روسیه رسما از آمادگی خود برای مشارکت در منطقه تجارت آزاد میان ایران و ارمنستان خبر داد. مسکو امیدوار است که این گام به افزایش حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران کمک کند و ایروان ایفای نقش پل ارتباطی میان ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به سود خود می‌داند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نخست وزیر روسیه برآمدگی مسکو برای مشارکت در توسعه منطقه آزاد در مرز ایران و ارمنستان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، دمیتری مدودف طی سفر به ایروان گفت: روابط خوبی با ایران داریم، چه برخی دوست داشته باشند و چه نداشته باشند، و اگر همتایانمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منطقه تجارت آزاد با ایران ایجاد میکنند، ما نیز خواهان مشارکت در این طرح هستیم. از سوی دیگر کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در این رابطه اظهار داشت:
معتقدیم که منطقه تجارت آزاد سکوی خوبی برای سرمایه گذاران و تجار روسی است که به همکاری با ایران علاقه دارند. ما تنها به دنبال جذب سرمایه نیستیم، بلکه برای سرمایه گذاری مشترک نیز آمادگی داریم.
دولت ارمنستان در فروردین ماه گذشته لایحه احداث منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد اراس در استان آذربایجان شرقی است را تصویب کرد و افتتاح رسمی این منطقه برای ماه آینده برنامه ریزی شده. بنابر بیانیه وزارت اقتصاد ارمنستان، در افق کلی قرار است 120 سرمایه گذار خارجی طی 10 سال بین 350 تا 400 میلیون دلار در این منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند و با تکمیل این طرح صادرات ارمنستان دست کم 30% افزایش خواهد یافت. دولت ارمنستان همچنین اعلام کرد گسترش روابط تجاری با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و تبدیل کردن ارمنستان به دروازه برای ارتباط میان ایران با گرجستان، روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهداف قایی این طرح است. از سوی دیگر روسیه به تازگی اعلام کرد در مرز ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث خواهد کرد تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران تسهیل شود. سرگی دمیدنکا، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اهمیت این طرح فراتر از تجارت است.
بیشک این طرح دارای مزایای اقتصادی است و انتظار می رود با راه اندازی منطقه تجارت آزاد روسیه، ارمنستان و ایران مبادلات تجاری بسیار ناچیز کنونی بین این کشورها افزایش یابد. اما این طرح دارای اهداف ژئوپلیتیک نیز هست. ارمنستان می‌خواهد به سوی استقلال بیشتر از روسیه گام بردارد. روسیه در صدد است بازیکن کلیدی منطقه قفقاز باقی بماند و ایران جویای هر فرصت برای تقویت ارتباطات خود با جهان است تا در مقابل فشار اخیر آمریکا ایستادگی کند.
در حالی که ایران در روابط بسیار نزدیک سیاسی با روسیه و ارمنستان است، حجم مبادلات تجاری با این کشورها بسیار پایین است. بر پایه آمار رسمی، مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته با رشد 70% نسبت به سال قبل به 2,200,000,000 دلار رسیده بود، سیر سعودیش متوقف شده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737,000,000 دلار رسید. مبادلات تجاری ایران و ارمنستان حدود 300,000,000 دلار در سال است. اما اگر تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان از این معادله حذف شود، صادرات و واردات دو جانبه سالانه کمتر از 75 میلیون دلار است. از سوی دیگر ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیش از 9 ماه است که درباره توافق تجارت آزاد مذاکرات فشرده دارند. همزمان گزارش ها حاکی است که حتی اگر این توافق امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبروست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی شکایت بی بی سی جهانی به سازمان ملل علیه حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر اقدامات اخیر تهران در مورد روزنامه‌نگاران شبکه فارسی بی بی سی، علاوه بر واکنش دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده در سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در این نهاد جهانی مدافع روزنامه‌نگاران، اقدام شبکه بی بی سی برای این شکایت را ستود و خواهان شکایت همه ی روزنامه‌نگارانی شده که خود یا بستگانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا معینی در پاریس ابتدا واکنش گزارشگران بدون مرز را در این زمینه پرسیده.
ما در روز 15 شهریور سال جاری اطلاعیه منتشر کردیم که در آن اقدام جمهوری اسلامی مبنی بر تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی را محکوم کردیم و از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواسته بودیم، به ویژه خانم عاصم جهانگیر، که در این رابطه تحقیق کنند. خوشبختانه امروز مسئولان بی بی سی و خبرنگاران بی بی سی خود اقدام به طرح شکایت کردند که به نظر ما گامی مؤثر و میتونه موفق باشه. طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی برخلاف منشور سازمان ملل که بر عدالت و آزادی تاکید داره، برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصول 16، 17، 14 که بر حقوق قضایی، حقوق فردی و عدالت و دادگاه‌های عادلانه تاکید داره و جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به همچنین جمهوری اسلامی آن را امضا کرده، برخلاف اینها با پایمال کردن این حقوق اقدام به تهدید کرده است. امروز این تهدیدها به گمان ما همان گونه که در آن اطلاعیه‌ای که پیشتر نام بردم گفته بودیم برای مهار اطلاع رسانی مستقل است. از آنجایی که در جمهوری اسلامی رسانه‌ها به شدت کنترل میشن، رسانه مستقل وجود نداره در ایران، بنابراین حمله بر رسانه‌های مستقلی است که در جهت آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن. به این عنوان ما دیگر رسانه‌ها و دیگر خبرنگارانی را هم که تهدید شدن دعوت میکنیم که شکایت کنن و این شکایت باید انجام بشه تا اقداماتی در این رابطه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به عمل بیاد. ضمن آن که امروز در جلسه گزارشگران بدون مرز ما گفتیم و تاکید کردیم که فراتر از این شکایت‌ها اقدام خواهیم کرد و در کنار همه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران برای اقدام‌های قانونی حتی در دادگاه‌های اروپایی هست.
آقای معینی، به نظر میرسه که چون این اقدامی علیه حدود 152 نفر از کارکنان یک رسانه، چه کارکنان فعلی و سابق، بی سابقه است. آیا شما شنیدین چنین موردی یا مواردی رو از کشورهای دیگه؟
حق با شماست. این اقدام تا کنون سابقه نداشته است. یعنی نخست اقدام برای مجازات جمعی بدون دادگاه عادلانه. برای همین من اشاره کردم به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. این اقدام بی سابقه است. در هیچ جای جهان نبوده. ما دادگاه‌های جمعی در مصر داشتیم که 2 یا 3 روزنامه‌نگار رو در اونجا بازداشت کردن که در میان جمعی دیگر آنجا بودند. نکته اساسی این است که جمهوری اسلامی این افراد را برای روزنامه نگار بودنشون داره مجازات میکنه، یعنی روزنامه نگاری رو جرم انگاری میکنه. از این زاویه این اهمیت داره. این افراد حقوق فردیشون مورد تعرض قرار گرفته، امنیت فردیشون مورد تعرض قرار گرفته، فقط و فقط برای اینکه روزنامه نگار هستن. این اقدام بی سابقه است در جهان و تا کنون این گونه اقدامی علیه روزنامه نگاران نشد.
سوالی که پیش میاد آقای معینی اینه که اصولا چرا جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه در صورتی که میدونه احتمالاً واکنش گسترده‌ای خواهد داشت این گونه اقدامات؟
من فکر میکنم که خیر نمیدانند. یعنی تا کنون متاسفانه بنابر اطلاعاتی که ما داریم اقدامهایی که کردن و همین شهادت خود خبرنگاران بی بی سی و دیگر رسانه‌هایی که ما مصاحبه کردیم صحبت کردیم مبنی بر کتمان کردن این تهدیدها و تلاش برای حل اون بوده، برای مذاکره گفتگو از طریق دیپلماسی. اگر این گونه شکایتی چندین سال پیش میشد، من به نظرم جمهوری اسلامی این گونه اقدامی نمی کرد. اگر افکار عمومی بین المللی از چگونگی بازداشت ها، از چگونگی تهدید خانواده ها، از چگونگی تهدید به مرگ روزنامه نگاران در خارج کشور مطلع می شدند و بشوند، من به نظرم دست کم جمهوری اسلامی با این گونه جسارتی جرأت نمی کنه که این کارو بکنه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در نهاد جهانی مدافع روزنامه‌نگاران مقیم پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.